رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 4 بهمن برابر با 24 ژانویه. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه، با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. امروز هم آسمون بیشتر استانهای کشور صاف و آفتابیه، به غیر از استانهای خراسان رضوی و شمالی، گلستان، گیلان و مازندران که نیمه ابری هستند و بارش پراکنده خواهند داشت. در این 8 استان هم گاهی وزش باد رو شاهد هستیم: اصفهان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان و یزد. سردترین استان چهارمحال و بختیاریه با حداقل منفی 6 درجه، گرمترین استان هم هرمزگانه با حداکثر 24 درجه بالای صفر. همکاران این برنامه هم برای شما سلام گرمی دارن در اتاق فرما: مراد ویسی تهیه کننده و امیر در بخش فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. صبحانه با خبر رو هم با خبرها کلید میزنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادب احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از داووس سوئیس آغاز میکنیم. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، دیروز در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به جزئیات تنها گفت که این دیدار یک ساعت به درازا کشیده است. محمد جواد ظریف پیشتر در سخنرانیش در اجلاس داووس هشدار داده بود که وضع تحریم‌های جدید علیه تهران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره خواهد انداخت. دیروز همچنین عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزارت‌های خارجه ایران و آمریکا، مذاکرات هسته‌ای را بار دیگر در شهر زوریخ از سر گرفتند. خبر دیگر درباره عربستان: ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه جدید عربستان سعودی، عصر دیروز طی فرمان‌های جداگانه شماری از مقام‌های ارشد این کشور را منصوب کرد. در انتصابات جدید، امیر مقرن بن عبدالعزیز به سمت ولیعهد و معاون اول نخست وزیر منصوب شده. محمد بن سلمان فرزند پادشاه به عنوان رئیس دیوان پادشاهی و وزیر دفاع تعیین شده و امیر محمد بن نایف نیز ضمن ابقا در مقام پیشینش به عنوان وزیر کشور به مقام جانشین ولیعهد و معاون دوم نخست وزیر منصوب شد. مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه پیشین نیز دیروز با حضور شماری از سران کشورهای اسلامی در گورستانی در شهر ریاض برگزار شد. در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو، دیروز ده ها هزار تن در ایران و چند کشور دیگر راهپیمایی کردند. در ایران پس از نماز جمعه در تهران و چندین شهر دیگر، راهپیمایان علیه نشریه فرانسوی شعارهایی سر دادند. تظاهرات مشابهی نیز در افغانستان، پاکستان، لبنان، کشمیر هند و چندین کشور دیگر برگزار شد و در برخی از این تظاهرات پرچم فرانسه به آتش کشیده شد. رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین میگوید نیروهایش در صدد به دست گرفتن کنترل تمامی ایالت دونیتسک هستند و در هیچ مذاکرات آتشبسی با دولت کیف شرکت نخواهند کرد. الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده دونیتسک، دیروز گفت: ما تا مرزهای ایالت دونیتسک پیشروی خواهیم کرد و از این پس در هیچ مذاکره‌ای در مورد آتشبس شرکت نمی‌کنیم. خشونت‌های 10 ماه گذشته در شرق اوکراین تا کنون بیش از 4800 کشته بر جای گذاشته است. با ادامه بحران سیاسی در یمن، هزاران تن از هواداران شبه نظامیان حوثی دیروز در صنعا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. مخالفان حوثی ها نیز در صنعا و همچنین در شهر عدن در جنوب این کشور تظاهراتی جداگانه برگزار کردند. قرار بود پارلمان یمن این ببخشید بحران سیاسی در یمن از روز پنجشنبه و در پی اعلام استعفای رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه این کشور عمیق‌تر شده است. قرار بود پارلمان یمن این استعفا را در نشست اضطراری دیروز بررسی کند، اما این جلسه به روز یکشنبه موکول شده است. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در بازداشت خانگی است و شبه نظامیان حوثی همچنان کاخ ریاست جمهوری و محل اقامت مقام‌های ارشد دولت را در محاصره خود دارند. رضا
مشروع خبرها بود از حسن جعفری. 30 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از حسن جعفری خواهیم شنید و در ادامه صبحانه با خبر امروز. انتقاد اصولگرایان تندرو از پیاده روی و مذاکره وزیر خارجه ایران با همتای آمریکاییش در ژنو. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید نرخ اشتغالزایی در 10 سال گذشته در کشور 0 بوده است. بررسی دلایل آن در گفتگوی اقتصادی روس. از واکنش روزنامه امروز تهران به مرگ پادشاه عربستان تا بیکاری 82% از زنان خانوار. با شکست تیم ملی ایران در مقابل عراق، ایران از جام ملت‌های آسیا حذف شد. در بخش فرهنگ و هنر یک رمان معرفی می‌کنیم و دست آخر هم موسیقی می‌شنویم. شما هم در این مجله حضور دارید با پیام‌های تلفنیتون. همه اینها و بیشتر از اینها تا 8 صبح به صورت زنده از رادیو فردا. یک پیاده روی که در ایران با انتقادهای زیادی مواجه شد. در 2 روز گذشته برخی از اصولگرایان تندرو، امامان جمعه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین از پیاده روی و مذاکره هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری همتای آمریکایی او در ژنو به شدت انتقاد کردند. این در شرایطی بود که شب گذشته برای چندمین بار در 10 روز اخیر آقایان ظریف و کری پیرامون چگونگی دستیابی به یک توافق هسته‌ای دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
در روزی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره گفتگوهای هسته‌ای گفت، بر این باور است که جمهوری اسلامی به زودی با گروه 5+1 به توافق خواهد رسید، چند تن از ائمه جمعه و برخی مسئولان نهادهای نظامی در ایران از چگونگی گفتگوهای اخیر او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به شدت انتقاد کردند. به طوری که خطیبان نماز جمعه تهران و مشهد در سخنان روز جمعه خود پیاده روی اخیر آقای ظریف با آقای کری در ژنو سوئیس را نوعی همراهی با به گفته آنان دشمنان جمهوری اسلامی دانستند. در تهران کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه رفتار تیم گفتگو کننده ایران را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که مردم این کار را نمیپسندند. در مشهد نیز احمد علم الهدا امام جمعه این شهر گفت درست همان روزی که کاریکاتور اهانت به پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی شارلی ابدو منتشر شد، متولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مقابل دوربین‌ها در خیابان‌های ژنو با دشمن به گفته او ایران قدم می‌زد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز از محمد جواد ظریف به شدت انتقاد کرد و خواست تا رسما به دلیل حرکت‌های به گفته او ناپسند از مردم ایران عذرخواهی کند. آقای نقدی گفت که آقای ظریف از چشمش افتاده و مرتکب خطای فاحش و حرکت کاملا غلط و ناپسند شده. در این باره مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و مقیم آمریکا انتقادهای شدید از محمد جواد ظریف را هماهنگ شده می‌داند.
از حملات هماهنگ شده که ما از سوی ائمه جمعه، برخی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و مقامات نظامی دیدیم، مشخص هست که رهبر جمهوری اسلامی و مقامات نظامی کشور از روند مذاکرات چندان خوشنود نیستند. این میتونه یک دلیل شرایط دشوار اقتصادی کشور باشه به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌ها که اونها رو طبعا مجبور میکنه که حداقل از بخشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی کوتاه بیان، یا دلیلش میتونه امکان موفقیت مذاکرات توسط دولت آقای روحانی باشه، که البته این اعتبار به حساب دولت آقای روحانی گذاشته خواهد شد و دستگاه رهبری و مقامات نظامی نمیخواهند که چنین اتفاقی بیفته.
اما عصر جمعه خبرگزاری اسوشیتد پرس در حاشیه اجلاس داووس سوئیس گزارش داد که آقای ظریف در عین خوشبینی به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای گفته است که در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا توافق با گروه 5 به علاوه 1 از بین خواهد رفت و مجلس ایران نیز تلافی می‌کند. با این حال آقای ظریف گفته که بر این باور است که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به زودی منجر به توافق خواهد شد. محمد جواد ظریف عصر جمعه گفت که عرصه برای رسیدن به یک توافق باز است و اگر کسی بخواهد این توافق را بر هم بزند خود را در جامعه جهانی منزوی خواهد دید، خواه کنگره آمریکا باشد یا هر کس دیگری. اما مجید محمدی درباره تأثیر تحولات ایران بر دورنمای مذاکرات و توافقی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به آن خوشبین است میگوید:
من فکر میکنم چشمانداز مذاکرات هنوز چندان روشن نیست. چند دلیل همیشه برای این آورد. یک بخشش واکنش های بسیار منفی هست که از سوی مقامات جمهوری اسلامی، عمدتا نهادهای نظامی و شخص آقای خامنه‌ای تا کنون ابراز شده. یک بخشش مذاکرات مکرری است که میان مقامات جمهوری اسلامی و مقامات امریکایی صورت گرفته بدون حضور اعضای دیگر گروه 5 به علاوه 1، نشون میده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره که اینها باید قبل از مذاکرات نهایی مشکلات رو حل بکنن. بچه دیگر هم ما اظهار خوشبینی چندانی از سوی وزرای خارجه یا افراد مذاکره کننده در سمت 5 به علاوه 1 در این موضوع مشاهده نمی کنیم. به همین دلیل من فکر می کنم هنوز خیلی زود هست که اظهار خوشبینی آقای ظریف رو ما جدی بگیریم.
جمعه شب خبرگزاری فرانسه از داووس سوئیس گزارش داد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شامگاه جمعه و در حاشیه نشست سالانه داووس با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به مدت 1 ساعت گفتگو کرده است. این چندمین گفتگوی محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی خود جان کری در 10 روز گذشته و پیرامون گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 است.
درباره این گزارشی که شنیدیم از بنیامین صدر، برخی از پیام‌هایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هست رو براتون می‌خونم. دوستی با نام قهرمان نوشته: ملت دارن از گرسنگی می‌میرن، اینا دارن از چی انتقاد می‌کنن؟ علی نوشته: مردم از گرسنگی کلیه می‌فروشن، اینا سر چی بحث دارن؟ دوست دیگری نوشته: مردم زیر بار تحریم‌ها کمرشون شکسته، این آقایون از ترس از دست دادن کانال‌های تجاری که به لطف تحریم‌ها به دست آوردن چوب لای چرخ ظریف می‌کنن. کاربر دیگری نوشته: دلواپسند، می‌فهمید دلواپس جیبشون و حساب بانکیشون و اختلاس‌هاشون، دلواپس کانال‌های اختلاس و تجارت با چین و روسیه. غلام حسین خودش رو کارگر معرفی کرده، نوشته قدم زدن، یا شاید هم غلام حسین کارگر، نوشته که قدم زدن اگر به قصد لذت باشد حرام است. وحید نوشته: بابا ظریف قدم زد مثل بعضی ها که مادر کری رو که ماچو بوس نکرد، که از یه طرف هم راست میگید، چرا قدم زد اصلا، چرا مذاکره؟ برخی از پیام های شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. به ما میتونید زنگ بزنید برای ما پیام هم بگذارید: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و اگر خواستید و تلفن هوشمند یا تبلت دارید، میتونید از طریق واتساپ یا وایبر با ما هم در تماس باشید. شماره 2042-725-9730، این 970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-725-9730 شماره وایبر و واتساپ ما هست. میتونید به ما زنگ بزنید و پیام بگذارید.
در نماز جمعه تهران گفته شد که قدم زدن آقای ظریف با وزیر خارجه آمریکا دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامیه. اگر کسی معنی دیپلماسی رو بفهمه، قدم زدن رو هم خیلی راحت توجیه میکنه. من میخوام با آقایون امام جمعه بگم شما به جای وزیر امور خارجه نظر میدید، در موارد اقتصادی نظر میدید، در همه امور برگشتیم به اون زمانی که بحث معلم اول و دوم بود. شما معلم اول دنیا هستید، مثل این که آقا بذارید مردم کارشونو بکنن، تریبون مفتی در اختیار شماست، هر چی به دهن مبارکتون میاد میگین، اونم بدون مسئولیت. اگر حرفی که میزدین بعد پیامدهاشم به عهده میگرفتین اشکال نداشت. همینطور یه چیزی پرت کردن و رفتن که تکلیف مردم ایران اینجوری روشن نمیشه. بذارید کارشونو بکنن، رهبرم فرمودن من بهشون اعتماد دارم و دارن درست عمل میکنن. شما چی میگی این وسط؟
من طرفدار غریب نیستم، طرفدار اصلا اخوندان نیستم، اصلا زبون اسلامی نیستم، ولی تا کی اینا بشینه از دور نگاه کنن؟ آقای ظریف دست در نکنه، آقای این به خودشون وکیل مردم ایران میکنه، میگه این نظر مردم ایران نیست، صرفا نظر مردم ایرانه، اخونده در اشتباهن.
یکی نصف این آقای رو بگه بسون کلیدی که نشون میداده چی شد؟
من یه پیغام داشتم واسه آقای خامنه ای. اخیراً ایشان نامه نوشته واسه جوانهای اروپایی و آمریکای شمالی. میخواستم بهشون بگم آقای خامنه شما با این کاراتون فرار رو به جلو دارید انجام میدید. کسی نصیحت میکنه که مملکت خودش در آسایش و رفاه کامل باشه. مملکت ایران مثل که شما اصلا فراموش کردید، غرق در فساد، غرق در گناه، غرق در مظلومیت مردم. شما واقعا دارید سوء استفاده میکنید از این مردم مظلوم. آقای خامنه‌ای من واقعا بهتون میگم این سپاه داره چیکار میکنه به ملت ایران؟ چی شده؟ چیکار کردید؟ چرا شما خودتون رو به خواب میزنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری میگه اشتغالزایی در ایران در 10 سال گذشته صفر بوده و این مسئله باعث شده تا بیکاری فارغ التحصیلان نگران کننده بشه. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، به نظرتون دلایل اصلی ناتوانی در ایجاد اشتغال چی بوده و چه هست؟
دلایل ساختاری و همچنین بلند مدت و کوتاه مدت و در کنار اینها سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت در پس این ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد اشتغال بوده. علت اساسی اما اینه که مشکل ساختاری در ایران به هر دو بخش عرضه و تقاضای بازار کار مربوط میشه که به هر حال باعث میشه که این تعادل میان این دو بخش برقرار نشه و ما شاهد بیکاری باشیم. در شرایط فعلی به گمان اقتصاددان ها مهمتر از هر چیز در شرایط فعلی جهان این بنگاه های متوسط و کوچک هستند که با نوآوری و کسب به اصطلاح بازار در عرصه بین‌المللی به موتور و اشتغالزایی تبدیل شدن و اونها هستند که در سراسر دنیا کار ایجاد میکنن. این بخش از اقتصاد در شرایط فعلی ایران به دلایل حقیقی و حقوقی و همچنین سیاسی قادر به کسب بازار بین‌المللی و اشتغالزایی نیست. ترکیب ریسک بالای سیاسی و اقتصادی در ایران از طرفی و همچنین درونگرایی اقتصاد ایران که جایگاه مناسبی نداره در عرصه بازار بین‌المللی و همچنین فضای نامناسب کسب و کار از جمله دلایل تنگناهای فعالیت اقتصادی در ایران و محدودیت تقاضا برای نیروی کار و همچنین مشکلاتی است که مربوط است به نبود عرضه در بازار کار.
آقای علوی، یه نکته دیگه رو هم معاون اول رئیس جمهوری آقای اسحاق جهانگیری بهش اشاره کرده، گفته برای خروج از وضعیت فعلی بایستی سالانه 800 هزار تا 1 میلیون شغل ایجاد کنم. به نظرتون اقتصاد ایران این توانایی رو داره؟
رشد اقتصادی حداقل 8% بنا به برنامه‌های 5 ساله توسعه و سند چشم‌انداز شرط کاهش بیکاری در ایران، اما عملکرد میانگین رشد اقتصادی در 30 سال گذشته از 3% هم بالاتر نمیره. در شرایط فعلی و حتی آینده نزدیک هم رشد اقتصادی به این میزان نمیرسه که بتونه اشتغال ایجاد کنه، چون با توجه به اوضاع بازار نقد و تحریم‌ها توان اشتغال زایی در ایران از گذشته هم محدودتر شده. همزمان باید توجه داشت که ریسک تکانه‌های سیاسی و اقتصادی در ایران هم که نمونه‌های اون رو زیاد دیدیم در گذشته اونچنان زیاده که سرمایه گذاری خارجی در ایران رو محدود میکنه و بنابراین به نظر نمیرسه که اقتصاد ایران توان اینو داشته باشه که در سال 800 هزار تا 1 میلیون شغل ایجاد بکنه.
مشکل بیکاری فارغ التحصیلان به چه عواملی مربوط میشه آقای علوی؟
مشکل بیکاری فارغ التحصیلان که الان به نقطه اوج خودش رسیده به دو بخش عرضه و تقاضای نیروی کار مربوط میشه. بخشی از این مشکل معلول ناهماهنگی مؤسسات آموزش عالی با بازار کار و تحولات اونه، چون کارکرد آموزش در ایران با نیاز بازار کار سازگاری نداره. همچنین انزوای بین‌المللی نظام آموزشی در ایران به طور خاص نظام آموزش عالی هم که بیشتر مبتنی بر مدرک گرایی، یکی دیگه از مشکلات این نظام آموزشی که توان تولید توانایی عملی حرفه‌ای در واقع نداره. نیروی کار ایران هم نمیتونه در بازار بین‌المللی کار رقابت بکنه. همزمان اگر قرار است بنگاه‌های ایرانی در بازار بین‌المللی کار بازاری رو کسب بکنن و خدمات و کالای رو بتونن اونجا بفروشن، باید نیروی کاری که این کالا و خدمات رو تولید میکنه بتونه خودش رقابت پذیر باشه، حال اون که چنین نیست و این هم به علت مسئله به اصطلاح نظام آموزشی ایران هست.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد ازتون سپاسگزارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
تیتر درشت و اول روزنامه امروزی ها همشون اختصاص دارن به درگذشت پادشاه عربستان یا حذف ایران از جام ملت‌های آسیا و خبرهای دیگه. صفحه اول روزنامه امروز رو با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا مرور میکنیم. شهرام، تو از تیترهای درشت حتما برامون میگی، اجازه بده من از یه تیتر کوچیک بگم در مورد یه مترجم بزرگ و پرکار، کیکاووس جهانداری، مترجم آثار تاریخی و همینطور ادبی، درگذشت به علت بیماری تنفسی. روز پنجشنبه روزنامه شرق خبرش رو منتشر کرده. کیکاووس جهانداری مترجم پرکاری بود، از زبان آلمانی به فارسی ترجمه میکرد، بخش زیادی از آثاری که آثار تاریخی مربوط به جنگ جهانی اول رو ترجمه کرده و روزنامه شرق هم به او پرداخته. از باقی تیترهای روزنامه شرق تو برامون بگو شهرام.
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش با عنوان پایان پادشاه نوشته که روز بامداد روز گذشته ملک عبدالله پادشاه 90 ساله سعودی پس از 10 سال حکمرانی در شهرک پزشکی گارد سلطنتی در ریاض درگذشت تا آل سعود با سیل پیام‌های تسلیت از سوی رهبران جهان مواجه بشند و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اولین کسی بود که در پیام تسلیت خودش از پادشاه درگذشته عربستان به عنوان رهبری یاد کرد که به نوشته روزنامه شرق عزمی راسخ داشت برای سرجویی. و البته این روزنامه نوشته که حتی مقام های ارشد اسرائیل و جمهوری اسلامی هم پیام های تسلیتی به خاندان آل سعود ارسال کرد.
یه تیتر هم داره که نوشته تهران رکورددار مصرف بنزین در دنیا. بریم سراغ روزنامه وطن امروز شهرام.
روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری و پیشتر برای یکی از تیترهایی که در ارتباط با درگذشت ملک عبدالله منتشر کرده بود تذکر گرفته بود از شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، امروز در تیتر اصلی نوشته عبدالله مرد و همون تیتر پیشین رو باز در روتیت تکرار کرده، تایید خبر مرگش و آغاز عصر پادشاهان ضعیف حجاز. یکی دیگر از تیترهای این روزنامه هم بازتابی است که این روزنامه از اون به عنوان بازتاب گسترده نامه رهبر جمهوری اسلامی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی یاد کرد.
بریم سراغ روزنامه ایران.
روزنامه ایران در کنار عکسیه که خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره درگذشت ملک عبدالله و همچنین به قدرت رسیدن امیر سلمان که پادشاه جدید عربستان سعودی هست، اما در تیتر یک روزنامه ایران گزارش مفصلی امروز داره درباره اینکه چرا تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا حذف شد. شماری از چهره‌های فوتبالی در این زمینه اظهار نظر کردن، اغلبشون اخراج آقای پولادی رو دلیل اصلی باخت تیم ملی فوتبال ایران ذکر کرد.
خب روزنامه اعتماد به غیر از خبر درگذشت پادشاه عربستان و شکست ایران در مقابل تیم عراق چه مطالب دیگه داره؟
روزنامه اعتماد امروز یک گزارش منتشر کرده درباره شکستی که این روزنامه شکست قهرمانانه تیم ملی فوتبال یاد کرده. گفتگویی داره با حسین سناپور، رمان نویس و داستان نویس سرشناس که این روزها کتاب تازه او هم منتشر شده، و البته گفتگویی با مرتضی الویری درباره عملکرد مجالس مختلف ایران.
تیتر یک روزنامه جهان صنعت تقریبا تا اینجا توی هیچ کدوم از روزنامه‌های دیگه من ندیدم.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک نوشته که دور جدید جمع‌آوری دلالان ارز با دستور بانک مرکزی آغاز شده و معاملات خیابانی ارز هم به نوشته این روزنامه از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده. یک گزارش هم داره درباره سفر آقای ظریف و آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در زوریخ.
روزنامه شهروند به چیزهای دیگه بیشتر توجه نشون داده و خبرهایی که تا اینجا دیدیم خیلی درشت کار شده بود اونجا، برعکس به بیکاری 82% از زنان سرپرست خانوار اشاره کرده.
بله، این بخشی از سخنان خانم شهیندخت ملاوردی هست، معاون رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان، که تاکید کرده بر بیکاری 82% زنان سرپرست خانوار در ایران. یک گزارش مفصل روزنامه شهروند امروز داره درباره راه‌های ایران برای اون چیزی که این روزنامه پس زدن دلار در تجارت خارجی توصیف کرده و نوشته که کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه قرار است که با ایران قراردادهایی رو امضا کنند که تبادل پول محلی انجام بدن و دلار رو از مبادلات خودشون حذف کنند.
و خیلی کوتاه از صفحه پرتیتر روزنامه آرمان امروز بگو.
روزنامه آرمان امروز عکس یک رو به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد ظریف اختصاص داده. روایت مظلومیت آقای ظریف رو از زبان آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرده. در تیتر یک هم گزارشی داره با عنوان دیپلماسی شناور که به حملات اخیر اصولگرایان به آقای ظریف هم در اون اشاره کرده. یک گزارش هم داره درباره بیمیلی دختران به دکتر شدن و گزارش داره روزنامه آرمان که یک سوم دختران در دکترا و کارشناسی ارشد حضور پیدا میکنن یا رغبت دارن، دو سوم دیگه امتحان و تست مربوطه رو هم نمیگذرونن و داوطلب این بخش نیستن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم صفحات داخلی روزنامه امروز رو بررسی میکنیم. بازی دیروز ایران و عراق در جام ملت‌های آسیا پایان خوشی نداشت برای تیم ملی ایران. درباره بازی دیروز گزارش حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش رو میشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران یک بار دیگر در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا از دور رقابت‌ها حذف شد و این بار در استرالیا 2015. دیدار ایران و عراق در این مرحله در ورزشگاه شهر کامبرا، پایتخت استرالیا، و با حضور بیش از 19,000 تماشاگر که بیشترشان عراقی بودند برگزار شد. سرنوشت این پیکار تا پس از 120 دقیقه که 6 گل از دروازه ها گذشت و دو تیم 3-3 مساوی شدند، با ضربات پنالتی تعیین شد و عراق به پیروزی رسید. در مسابقه دیروز داور استرالیایی بن ویلیامز در دقیقه 43 مهرداد فولادی دفاع ایران را اخراج و تیم ملی فوتبال ایران 77 دقیقه 10 نفره اما جانانه بازی کرد. اخراجی که اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و بسیاری معتقد بودند اشتباه بوده. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان مسابقه اظهار داشت: قلب ما شکسته، اگر لازم باشد روی چمن زانو میزنم و از کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد داور سوال میکنم این چه انتخابی بود؟ کیروش اضافه کرد: آیا ویلیامز امشب راحت میخوابد؟ از سوی دیگر رازی شنیشل سرمربی تیم ملی فوتبال عراق ضمن ابراز خوشحالی و رضایت از نتیجه بازی گفت: بازی مقابل ایران بسیار دشوار بود و ما در خط دفاعی مرتکب اشتباهات مهلکی شدیم. در گزارشی از شبکه خبر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مورد ماندن یا نماندن کیروش در رأس کادر فنی تیم ملی ایران اظهار داشت:
قطعاً اگر زمانی ما بخوایم تغییر ایجاد بکنیم و تضمین باشیم که جایگزینی بهتر از ایشون میتونیم پیدا بکنیم، فعلا فکر نمی‌کنیم و فعلا قطعاً قرار می‌ذاریم که کادر فنی تو سمون فنیمون یا نظرات کارشناسی بدن.
کفاشیان در مورد خودش نیز گفت: به هیچ عنوان استعفا در کار نیست.
نه، استعفا به شما مطرح نیستش. بنده تا زمانی که مجمع هستش و 4 سال هستش کار می‌کنم و بعدم می‌ذاریم به عملکردم رو مجمع تا
استعفا
به شما.
تیم ملی فوتبال ایران قرار است امروز به تهران بازگردد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، بعد از مسابقه ایران و عراق و بازگشت تیم ملی ایران به هتل محل اقامت خود در کامبرا، شرایط امنیتی در اطراف هتل ایجاد شد. از آنجا که محل اقامت بازیکنان هر دو تیم ایران و عراق در یک هتل است، پلیس به منظور جلوگیری از درگیری هواداران دو تیم، آنها را از اطراف هتل متفرق کرده و هیچ کس اجازه ورود به هتل را ندارد. به دنبال حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ژاپن قهرمان آسیا نیز به همین سرنوشت دچار شد. ژاپن در پیکار 120 دقیقه خود مقابل امارات متحده عربی پس از مساوی 1-1 با ضربات پنالتی حذف شد و امارات به نیمه نهایی رسید. داوری این مسابقه را علیرضا فغانی از ایران عهده‌دار بود. در نیمه نهایی عراق و کره جنوبی روز دوشنبه بازی خواهند داشت و امارات با استرالیا سه شنبه. قهرمان آسیای 2015 روز شنبه آینده 11 بهمن ماه تعیین می شود.
حبیب روشنزاده گزارش می داد: در ایران 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم سخن با خبر رو با خلاصه خبرها ادامه میدیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در اجلاس داووس هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران همه دستاوردهای مذاکرات اتمی را به مخاطره خواهد انداخت. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با یکدیگر دیدار کردند. عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت‌های خارجه ایران و آمریکا دیروز دو بار در زوریخ با یکدیگر گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در داووس نسبت به اختلافات فرقه‌ای و اسلام حراسی هشدار داد. در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو دیروز تظاهراتی در ایران و چندین کشور اسلامی برگزار شد. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی طی فرمانهای جداگانه شماری از مقامهای ارشد این کشور را منصوب کرد. پیکر ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان دیروز با حضور جمعی از رهبران کشورهای اسلامی در مراسمی ساده در ریاض به خاک سپرده شد. رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین میگوید نیروهایش در صدد به دست گرفتن کنترل تمامی ایالت دونیتسک هستند و در هیچ مذاکرات صلحی با دولت کیف شرکت نخواهند کرد. با ادامه بحران سیاسی در یمن، هزاران تن از هواداران شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند و شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه اعلام کرد که شمارش معکوس برای کشتن دو گروگان ژاپنی آغاز شده است. کاظم صدیقی امام جمعه تهران قدم زدن وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو را دور از شأن جمهوری اسلامی توصیف کرد. و سرانجام این که آنگونه که آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران میگوید حجم تجارت غیرنفتی در 10 ماهه نخست سال جاری در ایران به 86 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است.
حسن جعفری بود و خلاصه خبرهای این ساعت. بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران ادامه میدیم. در بخش فرهنگ و هنر رمان مرگ کسب و کار من است رو معرفی میکنیم و بعد از بررسی دوباره مطبوعات ترانه های جدید میشنویم. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماهانه خودش که پنجشنبه دوم بهمن منتشر شده با بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ماه گذشته خورشیدی از آنچه که ناشکیبایی حاکمیت نامیده انتقاد کرده. این گزارش 4 صفحه‌ای که به امضای شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم رسیده به 3 بخش عمده حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و میراث فرهنگی متمرکز شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
نویسندگان این گزارش با اشاره به آنچه سانسور بیامان هنر و رسانه خواندند، بدون نام بردن از گروه یا شخص خاصی، از قدرتمندتر شدن اقلیتی در ایران خبر دادند که می‌خواهند مانع نشر عقاید و افکاری شوند که مخالف منافع آنان است. گزارش این نهاد حقوق بشری با اشاره به توقیف روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی در آخرین روزهای دیما اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات در تحت تعقیب قرار دادن احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه را تأمل برانگیز دانسته است. این روزنامه 20 دی ماه به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب که میگوید من هم شارلی هستم توقیف شد. این گزارش در کنار نام بردن از این روزنامه به توقیف روزنامه روزان به سبب چاپ تصویر آیت الله حسین علی منتظری و بازداشت یغما فخشامی خبرنگار این روزنامه نیز اشاره کرده است. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه به جلوگیری ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان وقایع اخیر در فرانسه پرداخته و می‌نویسد این ممانعت‌ها در حالی انجام شده است که گروه‌ها و جمعیت‌های وابسته به مراکز نظامی امنیتی در ایران تجمع‌های خود را برگزار کردند. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین به مسئله فیلترینگ بخشی از شبکه‌های مجازی و اجتماعی نظیر اینستاگرام اشاره کرده و از محدودیت آزادی بیان در بنوشته این گزارش حتی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است. چندی پیش علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در هنگام نطق پیش از دستور خود مورد هجوم نمایندگانی قرار گرفت که با محتوای صحبت‌هایش موافق نبودند. این سازمان مردم نهاد در گزارش دی ماه خود گوشه چشمی هم به محدودیت‌ها برای هنرمندان عرصه موسیقی و سینما داشته و به مسئله لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرستان‌ها و به محدودیت‌های ایجاد شده برای نمایش برخی تولیدات سینمایی ایران نگاهی داشته و از آن به عنوان خطری برای آنچه نویسندگان این گزارش اعتدال و اصلاحات نامیده اند یاد کرده است.
شکنجه‌گران چطور آدمایی هستن؟ چطور یک انسان میتونه انسان دیگه رو در کوره آدمسوزی به قتل برسونه؟ زندگی شخصیت اصلی رمان مرد کسب و کار من است به همین پرسش ها پاسخ میده. چاپ تازه ای از رمان مرد کسب و کار من است نوشته روبرت مر در هفته‌های اخیر منتشر شده. فرج سرکوی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکوی، معرفی کتاب مرد کسب و کار من است رو با زندگی نامه نویسنده شروع کنیم اگر موافقید.
بله بسیار خوب. از مرد کسب و کار من است رو همونطور که گفتین روبرت مر نوشته، احمد شاملو ترجمه کرده. اولین بار در سال 1352 این کتاب رو احمد شاملو ترجمه کرد، انتشارات زمان منتشر کرد، بعد البته خیلی هم با استقبال روبرو شد، حتی در سال یک سال بعد یعنی 53 تجدید چاپ شد، اما بعد کتاب ممنوع اعلام شد در زمان پیش از انقلاب و کتاب به اصطلاح جزئی که اجازه چاپ به اون ندادن در زمان انقلاب دوباره چاپ شد. حالا یک متن انتشارات نگاه اون رو تجدید چاپ کرده. روما ترجمه احمد شاملو هست که داودی ترجمه آزاد هست، اما یک زبان فارسی بسیار شسترفته و پرکشش و جذابی داره. یک مقدمه مفصلی هم احمد شاملو بر این کتاب نوشته. روبرت مر در سال 1908 در الجزایر متولد شد، بعد البته در 10 سالگی به فرانسه آمد و بعد هم در فرانسه تحصیل کرد، دکترای ادبیات گرفت و استاد دانشگاه بود، در بعد آثاری هم منتشر کرد. در جنگ جهانی دوم او اسیر شد، نیروهای آلمانی رو اسیر کردن، مدتی در اسارتگاه های آلمانی بود. جایزه کنکور رو که معتبرترین جایزه ادبی فرانسه هستش در سال 1949 برای کتاب تعطیلات آخر هفته در زویتکوت گرفت و رمان های بسیار خوبی نوشته، مثل شنبه و یک شنبه در کنار دریا که با ترجمه بسیار خوب ابوالحسن نجفی این کتاب هم ترجمه شده. کتاب های دیگه ای داره مثل جزیره، پشت پنجره، مالویل، روز برای ما طلوع نمی کند و نمایشنامه بسیار معروف سیزیف و مرگ، این رو هم احمد شاملو ترجمه کرده، و یک کتاب تاریخی با نام ثروت فرانسه در 95 سالگی در سال 2004 در حومه پاریس درگذشت.
آقای سرکوی، رمان مرگ کسب و کار من از چه داستانی رو روایت میکنه؟
رمان از زندگی رودلف فرانس هوس الهام گرفته. رودلف فرانس هوس یکی از فرماندهان اردوگاه آشویتس بود در جنگ جهانی دوم. میدونیم که اردوگاه آشویتس در لهستان آلمانی ها ساختند و بزرگترین مثلا کشتارگاه یهودی ها و کمونیست ها و کولی ها و همجنس گرایان بود و اونجا کوره های آدم سوزی بود که در انسان ها رو در کوره های آدم سوزی می سوزوندند و هنوز هم هست، آشویتس میتونن برن آدم ها ببینن. حالا قهرمان اصلی داستان اسمش هست رودلف لانگ، که اون داستان رو در از اینجا شروع میشه که او در واقع در یک خانواده مذهبی در آلمان به دنیا میاد. کتاب از منظر اول شخص مفرد روایت میشه، یعنی خود فرد داستان خودش رو روایت میکنه، کودکی خودش رو میگه که با ترس و وسواس نسبت به گناه بوده و بعد عاشق مثلا وطنش میشه، عاشق ارتش میشه، عموش افسر ارتش، در 16 سالگی از خونه فرار میکنه به ارتش میپیونده و بعد در جنگ جهانی اول شرکت میکنه، بعد از جنگ مدتی کارگر هستش، بعد به حزب نازی میپیونده، فاشیست میشه، به سازمان اس اس میپیونده، یک معلمی رو میکشه به دستور حزب، معلمی که کمونیست بوده و علیه نازی ها تبلیغات میکرده، به همین جهت در حزب ترقی میکنه، بعد یک اداره یک مزرعه رو به او میدن. در اداره مزرعه خیلی از خودش شایستگی نشون میده، معلوم میشه که مدیریت بسیار قوی داره و همین دلیل هم اون رو به فرماندهی اردوگاه آشویتس منصوب میکنن و میدونیم که در اونجا و جنایات زیادی رو مرتکب میشه. داستان زندگی این آدم و لایه های گوناگون شخصیت اوست.
همینطور که اشاره کردین خیلی زندگی پرفراز و فرودی داشته شخصیت اصلی رمان. نویسنده از شخصیت اصلیش چه برداشتی به دست میده آقای سرکوهی؟
سوال بسیار اساسی که شما اولا مطرح کردین، چطور میشه که یک انسان دیگر رو شکنجه میکنه؟ یک انسان که فرماندهی اردوگاه آشویتس رو عرب نمیگیره، آدم ها رو به کوره های آدم سوزی میفرسته، چطور انسانیه؟ نویسنده در این رمان نشون میده که این انسانیست مثل همه انسان ها و بعد محیط بر او تاثیراتی گذاشته و او چنین بار بردن، یعنی انسان ها همه این امکان رو دارن که بتونن شکنجه‌گر بشن یا آدم کش بشن، اونم در سطح وسیع. قهرمان داستان از شکنجه لذت نمیبره، این کار رو به عنوان وظیفه انجام میده. خودش معتقده که من دستورات رو اطاعت کردم. یک آلمانی خوب کسی است که دستورات دولت رو اطاعت میکنه. میدونیم که ایدئولوژی نازی مثلا برداشت متأسفانه از مذهب، برای یه سری اصول رو آدما میپذیرن و همه کاری به خاطر اون اصول میکنن. وقتی کسی معتقده که به خاطر خدا یا به خاطر حزب یا به خاطر وطن هر کاری رو میشه کرد، آدم ها رو میشه کشت، چون معتقده من دارم برای یک هدف بزرگ خدمت میکنم. این نویسنده هم این قهرمان داستان هم معتقده که داره به هدفی بزرگ خدمت میکنه و اطاعت میکنه. خودش یه سوالی یه جایی مطرح میکنه، میگه که من میلیون ها آدم کشتم، اما چه فرق میکنه بین من و خلبانی که در جنگ میره و بمب بر سر یک شهر میریزه؟ اون هم میلیون ها آدم میکشه. به هر حال نویسنده نشان میده که این شخصیت چگونه به اصطلاح جنایت رو توجیه میکنه و چطور میشه که آدم ها با اعتقادات کورکورانه شون دست به جنایت میزنن و جنایت رو توجیه میکنه.
ممنونم ازتون فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تو توی بخش دوم بررسی مطبوعاتی این فرصت رو داریم یک کمی مفصل‌تر به بخشی از اون سوژه‌ای که توی بخش اولام بهش اشاره کردیم بپردازیم. توی صفحات داخلی روزنامه‌ها اونها هم در موردش مفصل‌تر نوشتن، از جمله در گذشت پادشاه عربستان سعودی که چه بازتاب‌هایی داشته. در روزنامه‌های امروز شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم برای ما میگه. شهرام.
بله، امروز روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های مفصلی منتشر کردن درباره درگذشت پادشاه عربستان و همچنین جانشین او رو معرفی کردن از نگاه خودشون. روزنامه اعتماد در چند گزارش و یادداشت مفصلی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که امیر سلمان پادشاه جدید عربستان از 2 سال پیش تقریبا قدرت رو در عربستان در دست داشته و همچنین یادداشتی منتشر کرده از محمد شریعتی دهاغان که ایشون یکی از چهره های دیپلماتیک بودن، سفیر جمهوری اسلامی بودن در چند سازمان اسلامی و حالا ایشون در یادداشت خودشون تاکید کردن که تغییرات پس از ملک عبدالله در عربستان سعودی محسوس نخواهد بود و جمهوری اسلامی نباید انتظار داشته باشه که سیاست‌های عربستان به شکل کلی تغییر کنه. علاوه بر این روزنامه اعتماد امروز یادداشت مهمی منتشر کرده از آقای رضا زندی و ایشون تأکید کرده که پادشاه جدید عربستان رو میشه پادشاه نفت توصیف کرد، چرا که فرزند ایشون سالها از استراتژیست های نفت عربستان سعودی بوده و در حال حاضر هم این انتظار میره که قدرت او در کنار وزیر نفت عربستان بیشتر هم بشه. روزنامه دیگری که گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده روزنامه فرهیختگان هست و در این گزارش این روزنامه تاکید کرده که پادشاه جدید عربستان پادشاه آرامش طلبی است و سلطان پیشین سلطان تحول خواه بوده. روزنامه وطن امروز هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده تاکید کرده که آغاز عصر پادشاهان ضعیف حجاز با مرگ ملک عبدالله در واقع شروع شده. البته این روزنامه به صراحت نوشته که سلمان پادشاه جدید عربستان دچار زوال عقل و آلزایمر هست و به همین دلیل روزنامه وطن امروز که نزدیک به طیف تندروی اصولگراست ایشون رو پادشاه ضعیفی توصیف کرده، اما روزنامه کیهان برعکس روزنامه وطن امروز نوشته که پس از درگذشت ملک عبدالله امیر سلمان به محض اینکه به قدرت رسیده به نوشته روزنامه کیهان کودتای خاموشی رو در دربار آل سعود ترتیب داده و تونسته برخی از مقامات پیشین رو تغییر بده. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی ارجیابی کرده این موضوع رو که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است در مراسم تشییع ملک عبدالله حضور پیدا کنه و آقای محمد صدر از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی تأکید کرده که این سفر بسیار مهم است.
ارزیابی روزنامه‌های امروز شنبه از تأثیر درگذشت ملک عبدالله و به قدرت رسیدن ملک سلمان بر آینده روابط ایران و عربستان و بازار نفت چطوره؟
روزنامه ایران امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای جعفر حق‌پناه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه که ایشون درباره رابطه تهران و ریاض پس از ملک عبدالله اشاره کرده به این نکته که ممکن هست که ملک سلمان امیر سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی بخواد ارتباطات با عربستان و ایران رو نسبت به گذشته حتی بهبود ببخشه، به این دلیل که به نوشته سرمقاله نویس روزنامه ایران عربستان سعودی این روزها از حمایت از افراطیون دست کشیده و در صدد هست روابط خودش رو با کشورهای منطقه بار دیگر گسترش بده. البته ایشون تأکید کرده که این روابط به پارامترهای دیگری هم بستگی داره و نکته مهم این که ایشون در یادداشت خودش تأکید کرده در ابتدای به قدرت رسیدن پادشاه جدید عربستان جمهوری اسلامی باید تندروها رو در داخل کشور مهار کنه تا موازی اونها اونها موازی جمهوری اسلامی تلقی نشه. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش مفصلی داره درباره بازار نفت و تأثیر تحولات عربستان سعودی بر اون، که تأکید کرده دو سناریو در پیش هست، یک سناریو که ادامه وضعیت موجود هست و سناریوی دوم به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد تغییرات در مقام‌های نفتی عربستان سعودی هست، که به نوشته این روزنامه این سناریوی دوم کم رنگ‌تر هست و احتمال اجرای اون هم نمیره یا خیلی ضعیف هست.
روزنامه تعادل از فرمان دستگیری دلالان ارز خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه تعادل امروز خبر داده که معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرده که هم خرید و فروش ارز در خیابان ممنوع هست و هم بانک مرکزی در هماهنگی با قوه قضاییه و نیروی انتظامی دستور بازداشت دلالان ارز رو صادر کرده. حالا روزنامه تعادل به سراغ فعالان بازار ارز رفته و اونها تاکید کردن که این روش‌ها روش‌های دستوری هست، بیشتر تجربه شده، همواره با شکست مواجه شده و به نظر نمی‌رسه که با بازداشت و دستگیری و ممنوع کردن خرید و فروش قیمت ارز در خیابان دولت بتونه بازار ارز رو کنترل کنه، چرا که بازار ارز بر اساس عرضه و تقاضا مثل همه بخش‌های دیگر اقتصاد تنظیم میشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آخر صبحانه با خبر، ترانه‌های جدید میشنویم از احسان خواجه امیری، علیرضا قربانی و فریدون مثل هر روز همراه با بردی افشین.
سلام، مثل اغلب روزهای آغازین هفته از تازه ترین آثار از هنرمندان ایرانی میگم، از ویدیوها یا تک آهنگها و یا آلبومهای جدید، از هنرمندانی از سبکای مختلف هر جای دنیا که مشغول کارند، چه داخل ایران و چه بیرون از کشور، چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که صرفاً میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی و مجازی به اشتراک بگذارند. البته امروز در ابتدا نگاهی میکنم به دو آلبوم از موسیقی پاپ که در روزهای اخیر در بازارهای رسمی کشور منتشر شده.
بازم یه پاییز دوباره بارون، حجوم فکرت همون خیابون، دوباره دلشون روی تو رو دارم، دوباره تلتنم یه تن عزیزم، دوباره دارم به هم میریزم، چقدر از این حال بی تو بیزارم.
این آهنگی است به اسم پاییز از جدیدترین آلبوم احسان خواجه امیری، آلبومی به اسم پاییز تنهایی. احسان خواجه امیری از جمله چهره‌های جوان اما پرطرفدار موسیقی پاپ در ایرانه، از چهره‌های مطرح این عرصه. او حالا بعد از 2 سال مجموعه استودیویی تازه رو منتشر کرده، بعد از انتشار آلبوم عاشقانه ها در سال 91 خورشیدی. خواجه امیری که این آبان 30 ساله شده، برای بار اول 13 سال پیش اولین آلبومش رو تهیه کرده بود وقتی فقط 17 سال سن داشت. البته تعجبی هم نداره، چرا که احسان خواجه امیری در خانواده هنری به دنیا آمده. پدرش ایرج خواننده معروف آوازهای مردمی ایرانیه، برای همین احسان از کودکی به موسیقی رو آورده. به هر حال آلبوم پاییز تنهایی 7th آلبوم استودیویی احسان خواجه امیری محسوب میشه که به تازگی در آخرین روز دی ماه در بازار موسیقی ایران منتشر شده. این مجموعه 12 آهنگ داره که اکثرا بر روی ترانه هایی است از روزبه بمانی و اغلب اون ساخته هایی است از علیرضا افکاری.
از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم.
فریدون آسرایی هم در این زمستون بعد از سالها آلبومی استودیویی رو منتشر کرده، آلبومی به اسم عشق یعنی. این اولین مجموعه استودیویی این خواننده است بعد از 3 سال. آلبوم قبلی فریدون آسرایی آلبومی بود به اسم خاطرات گم شده و سال 90 به بازار اومده بود. فریدون آسرایی که حالا 58 ساله شده، اولین آلبومش رو در ایران در ابتدای دهه 80 خورشیدی منتشر کرده بود، آلبومی به اسم اولین سلام. برای انتشار اون آلبوم فریدون آسرایی بعد از بیش از 1 دهه زندگی در کانادا به ایران بازگشته بود. بعد از اون تاریخ تا به حال فریدون آسرایی در ایران مشغوله و به این ترتیب با انتشار آخرین آلبومش، آلبوم عشق یعنی، تا به حال تونسته در بازارهای رسمی کشور 6 آلبوم رو منتشر کنه. ما با هم به ادامه آهنگ عشق یعنی از آلبومی به همین اسم گوش میدیم، آخرین اثر فریدون آسرایی. و در آخر از فضای موسیقی پاپ کمی فاصله بگیریم و به یک تک آهنگ تازه با آواز علیرضا قربانی، خواننده آوازهای ایرانی، گوش بدیم. قطعه‌ای به اسم نرو که اثری است ساخته فردین خلعتبری. این قطعه رو گروه موسیقی زاستا به سرپرستی فردین خلعتبری اجرا کرده. زاستا گروهی تازه شکل گرفته است. آنساملی متشکل از نوازنده های مطرح و جوان چون پدرام فریوسفی، نوازنده ویولون، پویا سرایی، نوازنده سنتور، بهنام ابوالقاسمپور، نوازنده پیانو و شایان ریاهی، نوازنده سازهای ضربی و چند هنرمند جوان دیگه. باید توضیح بدم که این آهنگ پیش از کنسرت های اخیر شهرزاد منتشر شده. کنسرت شهرزاد اجراهایی بودند با آواز علیرضا قربانی به سرپرستی فردین خلعتبری که آخر هفته گذشته از 4 شنبه تا جمعه برپا بود، هر شب در 2 سانس در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران، و آنسامبل زاستا آثار فردین خلعتبری رو اجرا می‌کرد. ما با هم به این قطعه تازه گوش می‌دیم، قطعه‌ای به اسم نرو از ساخته‌های فردین خلعتبری با اجرای گروه زاستا و با آواز علیرضا قربانی.
باش که بی کرانم نگاه کن نرو، به تلخی ترانم نگاه کن نرو، سکوت من
از این کران نمیبرد به دورها نرو بمان.
اینم از پایان صبحانه با خبر امروز. از همراهیتون ممنونم، براتون روز خوشی رو آرزو میکنم، ازتون خداحافظی میکنم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون روزی خوش آرزو دارم. خدا نگهدار.
نگاه کن به تلخی ترانم، نگاه کن نرو